امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری نیم ساعته خواهم بود. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. در این جریان است تازه ترین ها می شنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که افغانستان و فرانسه سند همکاری های استراتژیک با هم را امضا می کنند. شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی ولایت های ناامن به نیروهای افغان باید به تدریج عملی شود و جوانان در ولایت ننگرهار اظهارات تازه سیاستمداران پاکستانی درباره افغانستان را محکوم کردند. همه این گزارش ها مطالب لحظات بعد خواهند آمد، اما نخست سرویس خبری این مجله خبری را از جاوید نعیمی میشنویم.
نخست سرخط خبرها. قرار است حکومت افغانستان سند همکاری های درازمدت استراتژیک را با فرانسه امضا کند. والی کابل میگوید بحث های شمار از مقامات ارشد ولایات با رئیس جمهور در مورد مرحله دوم پروسه انتقال متمرکز بوده است و 4 تن از شورشیان در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است حکومت افغانستان سند همکاری های درازمدت استراتژیک را با فرانسه امضا کند. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این سند روی همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان افغانستان و فرانسه متمرکز خواهد بود.
ما امیدوار هستیم تا همکاری های محکم و گسترده هر دو کشور را در این سند استراتژیک یک جا ساخته و هر دو کشور همکاری های خود را در بخش امنیتی، سیاسی و فرهنگی با هم تعریف نماییم.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و فرانسه پیش از برگزاری کنفرانس دوم بن امضا شود. والی کابل میگوید بحث های شماره از مقامات ارشد ولایات با رئیس جمهور در مورد مرحله دوم پروسه انتقال متمرکز بوده است. احمد الله علیزی والی کابل امروز بر رادیو آزادی گفت والی های 17 ولایت کشور در دیدار با رئیس جمهور کرزی به وی پیشنهاد کردند که باید نیروهای پلیس و اردوی ملی بهتر تجهیز شوند تا توانایی گرفتن مسئولیت های امنیتی افغانستان را داشته باشند. او از سایر پیشنهادهای این والی ها بر رئیس جمهور کرزی نیز خبر داد.
17 ولایت والیا آمادگی خود به رئیس جمهور گفته و ما می توانیم که امنیت خود به خود بگیریم و یکیش پیشنهاد ای است که پلیس ما و اردوی ملی ما باید تجهیزات زیاد شوه تا وقتی که او بتوانه که امنیت خود به دست خود بگیره. سلطات والیا در ولایت باید بالا ببره.
در هفته گذشته ولی های 17 ولایت کشور در نشستی که با رئیس ارگان های محلی افغانستان داشتند توافق کردند که این پیشنهادها را به رئیس جمهور کرزی پیشکش کنند. قماندانی امنیه کابل میگوید که پس از چاشت امروز ولسوال چوره ولایت اروزگان از سوی یک محافظش در ساحه قرغه کابل به قتل رسید. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون انگیزه اصلی قتل محمد داوود روشن نیست. با گفته آقای حشمت‌الله در این حادثه دو تن دیگر زخمی شدند.
ولسوالی چوره ولایت اروزگان که البته در ساحه کشتک ولسوالی پغمان یک با منزل غرض تفریح داشته، امروز توسط یکی از محافظینش بالایش فیر صورت میگیره که در نتیجه داوود در محل جا به جا کشته میشه.
تو اکنون کس مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور کرزی با خانواده های قربانیان حمله انتحاری دیروز در کابل ابراز همدردی کرده است. در حمله انتحاری دیروز در منطقه دارالامان کابل 13 تن از عساکر آمریکایی و 4 افغان به شمول 3 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی امروز در اجلاس شورای امنیت ملی همدردی خود را با رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل و همچنان جان آلن قمندان عمومی نیروهای بین المللی در مورد این حادثه ابراز کرده است. در خبرنامه همچنان گفته شده که در نشست امروز شورای امنیت درباره برنامه ها و تدابیر اتخاذ شده برای آغاز مرحله دوم پروسه انتقال و برگزاری لوی جرگه مشورتی بحث های صورت گرفته است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله انتحاری یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 4 تن از شورشیان کشته شدند. مقامات محلی میگویند این تیاره با 2 راکت یک موتر را هدف قرار داد. این منطقه در شمال غرب پاکستان که هم سرحد با افغانستان است، یکی از پناهگاه‌های شبکه القاعده و گروه طالبان به حساب میاد. این حمله سوی منابع مستقل تایید نشده و به خبرنگاران هم اجازه رفتن به منطقه دادن نشده است. رئیس جمهور سوریه هشدار داده که اگر غرب در امور کشورش مداخله کند زلزله ای را خواهد داد. بشار الاسد در صحبت با روزنامه بریتانیایی سندی تلگراف هشدار داد که اگر قدرت های غربی در امور سوریه مداخله کنند یک زلزله رخ خواهد داد که همه شرق میانه را خواهد سوختاند. به گفته اسد سوریه یک خط زلزله خیز است و اگر غرب با آن بازی کند زلزله ای را به وجود خواهد آورد. او در جریان این مصاحبه گفته که آیا غرب میخواهد تا یک افغانستان و یا ده افغانستان دیگر را بسازد؟ در این حال گزارش ها میگویند که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و کسانی که از اردوی سوریه فرار کرده اند 20 تن از سربازان این کشور کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا حضور نظامی خود را در خلیج فارس بعد از خروج عساکر این کشور از عراق در پایان امسال تقویت کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز امروز این موضوع را گزارش داده و به نقل از مقامات و دیپلمات‌ها نوشته است که واشنگتن برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در کویت مشغول مذاکره است. در ادامه این گزارش نیویورک تایمز آمده که ایالات متحده بررسی‌های را در مورد استقرار کشتی‌های بیشتر در منطقه به خاطر جلوگیری از ناامنی‌ها در عراق و یا هم احتمال رویارویی نظامی با ایران آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که آتش‌بس میان فلسطین و اسرائیل به دنبال درگیری میان هر دو جانب با حالت تعلیق درآمده است. این موضوع در حال مطرح شده که نیروهای اسرائیلی موازی گروه جهاد اسلامی را هدف حملاتشان قرار دادند. پیش از این شبه نظامیان فلسطینی 10 راکت را بالای اسرائیل پرتاب کردند و تیاره های این کشور 6 موازی فلسطینی را در غزه هدف قرار دادند. نصر عیاد یکی از باشنده های خان یونس در غزه این حملات را محکوم کرده است. ما تمام شب در ترس بودیم. اطفال ما میلرزیدند و نخوابیدند. ما تلاش کردیم تا آنها را خاموش بسازیم. سپس 3 حمله هوایی را شنیدیم. در این حال مارک ویگف سخنگوی صدراعظم اسرائیل در مورد آتش بس نافذه میان کشورش با غزه ابراز نگرانی کرده است. این خشونت ها در حال صورت گرفته که در جریان امین ماه به میانجیگری مصر یک سرباز اسرائیلی با 100 زندانی فلسطینی تعویض شد. اما مصر امروز گفت در میانجیگری به خاطر آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در غزه ناکام شده است. و انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان ادامه دارد. این نخستین بار است که پس از انقلاب خونین در قرقیزستان انتخابات در آن کشور برگزار می شود. در این انتخابات 16 تن نامزد هستند و 2289 حوزه رایدهی در سرتاسر این کشور باز خواهد بود. گفته می شود که رقابت جدی میان الماس بیک آتام بایوف صدر اعظم فعلی با قچیم بیک تاشیوف یکی از اعضای حزب اتاجورت و همچنان اداخان مادو ماروف رئیس سابق پارلمان این کشور صورت خواهد گرفت. آتام بایوف امروز پس از انداختن رأی خود در صندوق گفت که امیدوار است این انتخابات قرقیزستان را به صفحه جدید سوق دهد. من فکر میکنم که مردم از جنگ های سیاسی مختلف و راهپیمایی ها خسته شدند. انشالله من امیدوارم که ما یک مدت ثبات را حالا خواهیم دید. زمانی که مردم به صورت صلح‌آمیز کار کنند و با انتخابات زیاد معامله نکنند و عمل ساله بیشتر ناراحت نشوند. قرقیزستان حالا به آغاز کار نیاز دارد. روزا اوتانبایوف رئیس جمهور فعلی که پس از برکناری قرمانبیک باقیوف رئیس جمهور سابق در ماه اپریل پارسال قدرت را به دست گرفت در انتخابات امروز نامزد نیست. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
با تشکر از جاوید نعیمی، ساعت 6:38 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله از این رویدادها با تفصیل می شنوید. افغانستان و فرانسه سند همکاری های استراتژیک با هم را امضا می کنند. شماره از اعضای ولس جرگا می گویند پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی ولایت های ناامن به نیروهای افغان باید به تدریج عملی شود. جوانان در ولایت ننگرهار اظهارات تازه سیاستمداران پاکستانی درباره افغانستان را محکوم کردند.
پرویز مشرف را پاسی گید افغانستان په بابل باندې داسې سپک وینا کوي چې دغه افغانان د شانس رئیس نه خای.
در رویدادهای جهان میشنوین که رئیس جمهور سوریه میگوید اگر غرب در مسائل داخلی این کشور دخالت کند در شرق میانه زلزله برپا خواهد شد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و که در همین برنامه پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو آزادی. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه. افغانستان و فرانسه میخواهند سند همکاری های استراتژیک با هم را امضا کنند. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل گفت این سند به پیشنهاد حکومت فرانسه امضا خواهد شد. حکومت افغانستان امیدوار است تا این سند پیش از برگزاری کنفرانس بن امضا شود. جزئیات بیشتر از جاوید حسن‌زاده از کابل.
حکومت فرانسه نسخه‌ای از مسوده سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و فرانسه را در اختیار حکومت افغانستان قرار داده است. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید این مسوده را وزیر خارجه افغانستان در جریان دیدارش از فرانسه از جانب وزیر خارجه آن کشور دریافت کرده است. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای یک شنبه در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین گفت: ما امیدوار هستیم تا همکاری های محکم و گسترده هر دو کشور را در این سند استراتژیک یک جا ساخته و هر دو کشور همکاری های خود را در بخش امنیتی، سیاسی و فرهنگی با هم تعریف نماییم. ما مطمئن هستیم که امضای این گونه سندها با کشورهای بین المللی به نفع امنیت و ثبات درازمدت افغانستان و پیشرفت اقتصادی ما است. با گفته وزارت خارجه افغانستان، سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و فرانسه بنابر تقاضای حکومت فرانسه به امضا خواهد رسید. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است تا این سند پیش از برگزاری کنفرانس بن امضا شود. حکومت افغانستان قرارداد همکاری های درازمدت استراتژیک را نیز در اوایل ماه اکتبر با هند به امضا رسانده است. با گفته مقام های افغان، قرار است افغانستان قرارداد همکاری های درازمدت استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا نیز امضا نماید. برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی از امضای این سندها میان افغانستان و کشورهای مطرح جهان به طور مشروط حمایت می کنند. وحید مجده یک تن از این تحلیلگران:
موضوعاتی باشه مثل مسائل فرهنگی، کمک های اقتصادی، کمک در بخش های تکنیکی، اینا طبیعی است که کشورها با هم دارن و این خیلی هم مفید است. اما اگر در پرده چنین کمک های حضور سربازان کشورهای خارجی در افغانستان باشه، در صورت به معنای دوام جنگ در افغانستان خواهد بود و به نفع افغانستان نیست.
گزارش ها می رسانند که تصمیم حکومت افغانستان برای عقد قراردادهای استراتژیک با کشورهای جهان به شمول آمریکا و هند نگرانی های را در نزد کشورهای همسایه افغانستان ایجاد کرده است. در حالی که برخی از مقام های افغان هم تایید می کنند که این مسئله سبب ایجاد تشویش تمام همسایگان افغانستان شده، اما اطمینان می دهند که امضای قراردادهای استراتژیک میان افغانستان با کشورهای مثل هند و آمریکا اجگاه منافع ملی کشورهای همسایه افغانستان را تهدید نخواهد کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه افغانستان طرح را برای موفقیت برنامه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تهیه کرده است. شکری بارکزی رئیس این کمیسیون امروز در یک کنفرانس خبری پیشنهادهای شامل در این طرح را مشخص ساخت. این طرح در حال ترتیب شده که قرار است رئیس جمهور افغانستان در نشست استانبول تاریخ آغاز مرحله دوم واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و مناطق را اعلام کند که مرحله دوم این برنامه در آن تطبیق خواهد شد. تفصیل بیشتر از فرشته ندا از کابل.
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه افغانستان پیشنهاد کرده که مرحله دوم پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باید در ولایات ناامن افغانستان به شکل تدریجی تطبیق شود. شکری بارکزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت هرگاه مرحله دوم پروسه انتقال از ولایات امن آغاز گردد، در آخر سال 2014 افغانستان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
این مشکلی که ما از او حراس داریم همین می باشد که در ختم این پروسه، گذشته از اینکه ظرفیت سازی صورت نمی گیره، گذشته از اینکه ما نمی تانیم چالش های اساسی را شناسایی کنیم، ما صاحب امنیت نمی باشیم و نیروهای امنیتی افغانی خود ما با توجه به تجهیزات و تسلیحاتی که در اختیار و در دسترسشان قرار داده شده نمی تانند در دفاع مستقلانه بپردازند، که خودش نوعی از چالش و نگرانی بزرگ و مردم افغانستان.
رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه افغانستان همچنان در مورد طرح هفت ماده‌ای معلومات داد که گفته شده به هدف موفقیت پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان از سوی این کمیسیون ترتیب شده است. فعال شدن محاکم جهت حل و مسائل حقوقی در سطح ولسوالی‌ها، ایجاد و فعال ساختن ادارات دولتی در تمام ولایات بر اساس حکومتداری خوب، حمایت رسانه‌ها، علما، روحانیون، بزرگان قوم، نهادهای جامعه مدنی، جوانان و زنان از همکاری در تامین امنیت مسائل است که روی آن در بخش از این طرح تاکید شده است. خانم بارگزای بخش دیگری از این طرح را چنین به خوانش گرفت.
طرح و عملی نمودن برنامه‌های انکشافی و اقتصادی موازی با پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، تجهیز، تسلیح، تربیه و تقویه نیروهای امنیتی افغان با در نظر داشت توازن تشکیلات نظامی کشورهای همسایه، حمایت کشورهای عضو ائتلاف از برنامه‌های زیربنایی و تداوم کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان، مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی از شهرها و ولایات ناامن صورت گیرد.
با وجود تلاش‌های مکرر ما تا اکنون حکومت افغانستان در مورد این طرح پیشنهادی کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه تبصره نکرده است. قرار است حامد کرزی در نشست استانبول تاریخ آغاز مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و مناطقی را مشخص بسازد که این برنامه در آن عملی می‌شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات بعد در رویدادهای جهان میشنوین که رئیس جمهور سوریه میگوید اگر غرب در مسائل داخلی این کشور دخالت کند در شرق میانه زلزله برپا خواهد شد. اما اکنون گزارش دیگری در رابطه با رویدادهای داخل افغانستان. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی میگویند سلسله آمادگی ها برای راه اندازی این جرگه همچنان ادامه دارد. صفی الله زیر مسئول کمیته فرهنگی و مطبوعاتی دارالانشای کمیسیون تدویر لوی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت لیست شرکت کنندگان این جرگه نیز تقریبا نهایی شده است. سید فتح محمد بها در این مورد با آقای زیر صحبت کرده و ابتدا از او در مورد آمادگی ها برای راه اندازی لوی جرگه پرسیده است.
چیزی که تا بال کارا صورت گرفته عبارت از اعمار یک تالار بسیار مجلل و مفشن و مجهز با تمام تسهیلات تکنیکی و این تالار آماده شده برای تدبیر لوی جرگه و همچنان یکی از بخش‌های عمده و اساسی تکمیل شدن لست اعضای جرگه هست که اعضای جرگه تقریبا لستش تکمیل است و بعد از که ملاحظه رئیس جمهور و منظوری رئیس جمهور اعضا مکاتیب معرفیشان به مناطقشان به ولایتشان به مؤسساتشان روان خواهد شد و اونا را رسما دعوت خواهد کرد.
افرادی که کسایی که در این لوی جرگه قرار است اشتراک بکنند این از طرف کی انتخاب شدند؟
افراد ما یک سلسله مشخصات که برای تمام ولایات و تمام ولسوالی‌ها روان شده و این مواصفات هست که کسای در این جرگه باید معرفی شو و انتخاب شو که آدمای بوده در جرگه‌های قبلی هم رول عمده و اساسی داشتن درخشش داشتن و متنفذین قومی هستند، افراد که وفادار به مصالح کشور و ملت هستند، کسانی که نفوذ قومی دارن. این افراد شامل از این کاتگوری است که تقریبا 16 کاتگوری با مواصفاتی که قبلا خدمت شما ذکر شد با این مواصفات این لستا این اعضا تقاضا شده که تعداد از این اضافه تر از 2000 یعنی در حدود 2030 تن اعضای جرگه در این جرگه اشتراک خواهد کردن.
این مشخص شده که چی وقت تعیین میشه یا مشخص میشه کسایی که در این تعداد مشخصش و کسایی که در اینجا اشتراک
خواهد لست تقریبا نهایی است از طرف کمیسیون آمادگی برای تدبیر لوی جرگه لست تقریبا نهایی است و انقریب به ملاحظه رئیس جمهور میرسه و بعد از او این اعضا به حساب به شکل رسمی تعیین میشن و مکاتیبشان برشان روان میشه، رسما دعوت میشه و اینا بر راجستریشن ایجه خواهد آمدن. هفته اخیر ماه عقرب جرگه دایر خواهد شد. مجموعا کل کار جرگه از آغاز ثبت نام و الا تدویر جرگه و کارای جرگه تقریبا 7 روز در بر خواهد گرفت.
بله، اما انتقادهای وجود داره. بعضی از اعضای جامعه مدنی انتقاد میکنند و دیگر اقشار که کسایی که از نمانده های واقعی مردم افغانستان در این جرگه دعوت نشده گویا اینا انتقاد میکنند که بیشتر افراد که کسایی که در این جرگه دعوت شدن یا دعوت میشن، کسایی هستن که از طرف خود حکومت به اصطلاح طرفدار حکومت هستن.
ما مواصفات به تمام ولایت روان کردیم و اوج دولت هیچ نقش نداره، فقط یک فراهم کننده و تسهیل کننده، رول یک فراهم کننده و تسهیل کننده. این خود مردم است که تصمیم میگیرن و اعضای رأی انتخاب میکنن تا مورد قبول خودشان باشه و مردم باشه که متحد به منافع ملی از این وطن باشه.
بله، یک مشکل دیگه وجود داره که بسیاری از اعضای ولسی جرگه این لوی جرگه را غیر قانونی میخواندن و گفتن که ما اشتراک نمیکنیم. آیا با اینا صحبت شده که اینا هم اشتراک بکنن؟
ممکن از طریق رسانه شما شنیده باشین که اضافه تر از نصفشان امروز قانع شدن که امی کار درست است و اونا آمادگی خود برای حضور و برای اشتراک در جرگه اعلان کردن و ما فکر میکنم که در ولسی جرگه زمانی که تصامیم گرفته میشه امو از نصف بالاتر است و از نصف بالاتر یال اونا پذیرفتن که در جرگه اشتراک میکنن.
گفته شده بود با صفی الوزیر در رابطه با آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی همراه امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام. اکنون ساعت 6:51 دقیقه به وقت افغانستان است. قرار است در حدود 280 تن از محصلان و استادان پوهنتون‌های مختلف افغانستان به هدف فراگیری آموزش‌های مسلکی در بخش‌های لیسانس، ماستری و دکترا به ترکیه بروند. محمد سرور دانش، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در صحبت با جمعی از استادان و محصلانی که به ترکیه می‌روند، از آنان خواست تا از این فرصت به طور درست استفاده کنند. با گفته مقامات افغان، این محصلان و استادان برای 3 سال در ترکیه آموزش خواهند یافت و مبلغ 4 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان برای تطبیق این برنامه اختصاص داده شده است. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید این افراد پس از سپری کردن یک پروسه شفاف فرصت کسب آموزش های مسلکی را در ترکیه به دست آورده اند. محمد سرور دانش، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، براز یک شنبه در نشست در کابل گفت آنان میکانیزم درستی را برای انتخاب افراد برای استفاده از بورس ها ترتیب کردند و بر اساس آن عمل میکنند.
برنامه بورسی در وزارت تحصیلات عالی مخصوصا امسال که یک مجموعه بسیار زیاد را داشتیم و طور کل شفاف بوده، مخصوصا این بورسیه‌ای که با بودجه دولتی صورت گرفته، اما گاهی تقاضاهایی یا در واقع اصلا بگیم مداخلاتی یا انتظاراتی وجود داره که ما افراد خاصی را به بورسیه روان کنیم که نمیتن. ما باید مطابق لایحه و معیارهای خود برخورد کنیم و او هم نمرات است.
به گفته آقای دانش، کاندیدان بورس ترکیه از تمام ولایت‌های افغانستان و از هر ولایت 7 تن به اساس نمرات بلند آن انتخاب شدند. از میان حدود 280 تن 80 نفر شامل بخش ماستری و دکتران و مطابقی در بخش لسانس به تحصیلاتشان ادامه خواهند داد. چند ماه پیش برنامه مشابه نیز روی دست گرفته شده بود که به اساس آن شماری از مسئلان و استادان افغان غرض کسب آموزش های مسلکی به هند رفتند. اما تعدادی از مسئلان که می‌خواستند با استفاده از این پروسه تحصیلاتشان را در هند ادامه بدهند، از عدم موجودیت شفافیت در این پروسه سخن می‌زنند. وحید حکیمی و عزت الله کیهان، دو تن از این کاندیدان،
عدم بورسی که برای ما که ما موفق شدیم در سر امتحان در رقابت اشتراک کرده بودیم، در او برنده شده بودیم در امتحان، اما نتایجش نامد. ما از همین وضعیت بسیار ناراض هستیم. از جناب وزیر تحصیلات عالی باید در این مورد بسیار دقیق می بودن، بسیار آزاد می بودن، اما این که یکتاد که از دیکیهایشان هست، از فیشا و قومهایشان هست که اینا رو روان می کنن، ما بسیار دریغ درد می خوریم.
یا ظرفیت نداشتن که همین پروسه را تکمیل بسازن و یا این که همین پروسه شفاف نبوده و کسای دیگه را به جای ما فرستادن.
به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، اکنون در حدود 140 هزار محصل در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی کشور به تحصیلاتشان ادامه می‌دهند. به گفته این وزارت، در سال‌های اخیر حدود 2000 تن از محصلان افغان برای ادامه تحصیلاتشان به کشورهای خارجی رفتند. به اساس گزارش‌ها، بیشتر هند، پاکستان، ترکیه و روسیه بورس‌های تحصیلی را در اختیار محصلان افغان قرار می‌دهند.
شنیدید که قرار است حدود 280 تن از استادان و محصلان پوهنتون‌های افغانستان به ترکیه سفر کنند و تحصیلاتشان را برای 3 سال در آنجا ادامه بدهند.
سر از روز یکشنبه 8 اقرب مطابق 30 اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 108.5 و موج متوسط 12.96 در امواج کوتاه 190 175 سی 153 35 138 35 121 40 99 90 93 35 کیلوهرتز و 31 25 16 15 متر شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون از هم از رویدادهای منطقه و جهان. رئیس جمهور سوریه که از 7 ماه به این سو با تظاهرات ضد دولتی روبرو است، هشدار می دهد و می گوید که اگر کشورهای غربی در سوریه مداخله کنند، یک زلزله در شرق میانه برپا خواهد شد و سوریه به گفته وی یک افغانستان دیگر مبدل می شود. این در حال است که تظاهر کنندگان روز جمعه گذشته خواهان اعلان منطقه منع پرواز بر فراز سوریه شدند. سلطان محمد سرور تفصیل موضوع را به استناد گزارش خبررسانی آلمان تقدیم می کند.
رئیس جمهور بشار الاسد در مصاحبه با روزنامه سند تلگراف گفته است که سوریه یک کشور محوری منطقه بوده و اگر کشورهای غربی در سوریه مداخله کنند، یک زلزله در منطقه برپا خواهد شد. او این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که سوریه روز جمعه گذشته نیز شاهد ادامه تظاهرات بود و تظاهرکنندگان جهت حمایت غیر نظامیان از اقدامات سرکوبگرانه دولت خواهان منطقه منع پرواز بر فراز سوریه شدند. ضمن قیام‌های مردمی بهار عرب در شرق میانه، تظاهرات ضد دولتی از 7 ماه به این سو در سوریه ادامه دارد و تظاهر کنندگان خواهان آزادی های بیشتر، اصلاحات سیاسی و برکناری بشار الاسد از قدرت هستند. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه اقدامات سرکوبگرانه که دولت علیه تظاهرات برا انداخته است، بیش از 3000 نفر به شمول 187 طفل کشته شدند. بشار الاسد در این مصاحبه خود میپذیرد که نیروهای دولتی در آغاز تظاهرات مرتکب اشتباهات زیاده شده اند، ولی اکنون به گفته وی تنها تروریستان را هدف قرار میدهند. او میگوید شمار نیروهای پلیس ما کم است و ما فقط اردو داریم که برای مقابله با شبکه القاعده آموزش دیده است. بشار الاسد در این مصاحبه خود به خبرنگار روزنامه سنده تایمز میگوید اگر شما هم اردوی خود را به سرکها بفرستید، عین چیز صورت خواهد گرفت. اکنون ما تنها در برابر شبکه القاعده می جنگیم، لذا برخوردها خیلی کاهش یافته است. مخالفین رژیم بشار الاسد و سازمان‌های حقوق بشر میگویند حداقل 40 نفر به شمول 17 عسكر روگردان از اردو در برخوردهای روز جمعه با نیروهای دولتی کشته شدند. بشار الاسد میگوید حکومت وی نسبت به دیگر کشورهای عربی یک راه و روش متفاوت در برابر قیام‌های بهار عرب اختیار کرده است. بشار الاسد میگوید 6 روز بعد از آغاز تظاهرات او اصلاحات سیاسی را اعلان کرده است. کشورهای اتحادیه عرب در پیام اخیر خود به رژیم سوریه از ادامه کشتار غیر نظامیان ابراز نگرانی کردند، ولی دمشق در انتقاد خود گفت که این پیام بر اساس دروغ تهیه شده است.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 و رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
بله، منتظر و چشم برای پیام‌ها، تصاویر و ویدیوهای هستیم که شما از طریق تلفن اتصالاتتان برای ما می‌فرستین. هم ما هم کوشش میکنیم که این تصاویر و ویدیوها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بگذاریم. به هر حال رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. چند ثانیه به ساعت 7 باقی مانده. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. اکنون ما امید مرزبان و همکارم سعید قادر شما را به خداوند میسپاریم و شب خوش و خواب راحت براتون آرزو داریم.